ساعت 12 شب، اینجا رادیو فرداست. شب شما بخیر. من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا که در نخستین ثانیه های روز شنبه 14 فروردین سال 1395 خورشیدی، دوم ماه آوریل سال 2016 میلادی شنونده اون هستید. 13 فروردین به پایان رسید، روز 13 به در، روزی که ایرانی ها با رفتن به بیرون از خانه و عموما به دامن طبیعت اون رو جشن میگیرن و عملا نقطه پایانی هست بر جشن های نوروز سال 1395. از الان دیگه رسما سال 95 شروع شده، به شکلی که همه باید برن سر کار و حتی دانش آموزا هم در روز شنبه باید برن به مدارس. امیدوارم 13 به در بهتون خوش گذشته باشه، در جشن‌های نوروزی سال 1395 هم حسابی لذت برده باشین. مجله نیمه شب مدت زمانش هست 1 ساعت. قبل از اینکه بهتون بگم دقیقاً چه گزارش‌هایی رو می‌تونیم تو این برنامه با هم بشنویم، تازه‌ترین خبرها رو از همکارم آزاده اسدی می‌شنویم.
خیلی ممنونم از تو کیوان و سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا، شنونده هایی که قرار هست از امروز صبح کار و درس رو آغاز کنند. رئیس جمهور آمریکا میگوید بازگشت ایران به بازار اقتصاد جهانی زمان میبرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که روز جمعه در نشست رهبران جهان در اجلاس امنیت هسته‌ای در واشنگتن سخن میگفت، تاکید کرد ایران از همین حالا شاهد مزایا و منافع توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی است. رئیس جمهوری آمریکا توافق هسته‌ای با ایران را یک موفقیت اساسی قابل توجه خواند. همچنین به گزارش آسوشیتد پرس، باراک اوباما تاکید کرده وقتی جامعه جهانی متحد شود، امنیت مشترک جهانی هم تضمین می شود. رئیس جمهوری آمریکا در پیام نوروزی خود گفته بود ممکن است برای مردم ایران مدتی طول بکشد تا مزایای رفع تحریم ها را در زندگی روزمره احساس کنند، اما این مزایا به گفته او غیر قابل انکار هستند. در خبر دیگر، وزیر دفاع و قائم مقام ولیعهد عربستان سعودی میگوید تا زمانی که بقیه تولید کنندگان نفت از جمله ایران تولید نفت خود را ثابت نگه ندارند، ریاض هم چنین تصمیمی نخواهد گرفت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، محمد بن سلمان که پسر پادشاه عربستان هم هست، در مصاحبه‌ای با شبکه خبری بلومبرگ گفته در صورتی که حتی یک کشور تصمیم بگیرد تولید نفت خود را افزایش دهد، عربستان لحظه‌ای درنگ نخواهد کرد. وزیر انرژی روسیه گفته است ایران آمادگی خود را برای شرکت در نشست دوحه در سه هفته آینده اعلام کرده و خواسته از ثابت نگه داشتن تولید نفت معاف شود. عربستان سعودی و روسیه مدیریت نشست دوحه را بر عهده دارند. قرار است در این نشست درباره راه‌های ثبات در بازار نفت از جمله قیمت عرضه نکردن بیش از حد نفت به بازارهای بین‌المللی گفتگو شود. تعدادی از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در پی سخنان آیت الله خامنه‌ای حمایت خود را از برنامه موشکی تهران اعلام کردند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفته است سیاست‌های موشکی ایران هیچگاه تغییر نخواهد کرد. پیش از او وزیر خارجه، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزیر دفاع و تعدادی از مقام‌های نظامی بر توسعه برنامه موشکی تاکید کرده بودند. باز هم در ایران، محمود صادقی نامزد منتخب حوزه تهران در مجلس دهم ابطال آرای مینو خالقی نامزد مورد حمایت اصلاح طلبان را بی‌معنی و فاقد وجاهت قانونی دانست. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای صادقی گفته است پس از برگزاری انتخابات موعد رد صلاحیت نامزدهای انتخابات گذشته و تایید اعتبارنامه منتخبان مجلس دهم، از اختیارات نمایندگان این مجلس است. روابط عمومی وزارت نفت اعلام کرده است میانگین مصرف بنزین کل کشور با 1.5% رشد نسبت به مدت مشابه پارسال از مرز 105 میلیون لیتر گذشته است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مصرف بنزین در روز 12 فروردین ماه با بیش از 15 میلیون لیتر نسبت به روز قبلش افزایش پیدا کرده است. یک عضو ارشد مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در ایران میگوید کمیته حقوق کودک سازمان ملل نگران وضعیت کودکان در زندان‌های ایران است. منصور مقاره‌عابد در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته است محیط زندان محل تجمع مجرمان و بزهکاران است و از کودکان با محدودیت‌های ویژه‌ای نگهداری می‌شود که آسیب‌هایی به دنبال دارد. رئیس سازمان زندان‌ها چندی پیش از حضور 200 تا 250 کودک همراه با مادرانشان در زندان‌ها خبر داده بود. و عباس کیارستمی، کارگردان مطرح سینما ایران، برای دومین بار تحت عمل جراحی قرار گرفت. آقای کیارستمی هفته گذشته بعد از عمل جراحی مرتبط با بیماری گوارشی از بیمارستان مرخص شده بود. رضا میرکریمی، مدیر عامل آن خانه سینما، روز جمعه به خبرگزاری ایسنا گفت بعد از عمل جراحی پیشین اختلالی در روند درمان آقای کیارستمی به وجود آمد که باعث شد روز 12 فروردین ماه دوباره به اتاق جراحی برود. عباس کیارستمی تا امروز بیش از 40 فیلم سینمایی ساخته و جایزه نخل طلای جشنواره فیلم کن را برای فیلم طعم گیلاس به دست آورده است.
ممنونم. آخرین خبرها رو از همکارم آزاده اسدی شنیدیم. آخرین خبری هم که از آزاده اسدی شنیدیم درباره وضعیت سلامتی عباس کیارستمی بود که امیدواریم حالشون خوب بشه و مشکلی براشون پیش نیاد. میریم سراغ گزارشایی که تا ساعت 1 بامداد میتونید در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا بشنوید. خب اما بار دیگر با قدرت از برجام دفاع کرد. او گفت به زودی وضع مردم ایران هم بهتر می شود. گزارشی داریم از شرح گفته های رئیس جمهور آمریکا درباره برجام و توافق هسته‌ای با ایران. به رغم تکذیب اظهار نظر خبرساز اکبر هاشمی رفسنجانی، او کماکان هدف حملات اصولگرایان است. شرح ماجرا را خواهیم شنید. و همزمان ایران مصر است که سیاست موشکیش تغییر نخواهد کرد. آیا برنامه موشک‌های بالستیک ایران برخلاف قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل هستند؟ خواهیم شنید. سازمانی به نام اتحاد برای ایران اطلسی از زندانیان سیاسی تهیه کرد. اطلس زندانیان دقیقاً یعنی چه؟ مدیر این پروژه برای ما توضیح خواهد داد. و گزارش‌های بیشتر از مسئله کمبود آب گرفته تا گزارش ورزشی حبیب روشنزاده، همه در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه طی سخنانی بار دیگر توافق هسته‌ای با ایران را بسیار ثمر بخش توصیف کرد و گفت اگرچه آموزش دوباره ایران با اقتصاد جهانی به زمان نیاز دارد، ولی ایرانیان آثار سودمند توافق را احساس می کنند. گزارش ها حاکی است که دولت آمریکا در همین حال تسهیلات غیر مستقیم بانکی و مالی برای ایران را در نظر گرفته که با مخالفت هایی در کنگره آن کشور روبرو شده. مشروع این گزارش ها رو از نادر صدیقی همکارمون در واشنگتن بشنوید.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز آدینه بار دیگر توافق هسته‌ای با ایران را یک موفقیت ارزشمند و مدلی برای دیپلماسی آینده نامید. سخنان آقای اوباما در حاشیه کنفرانس امنیت اتمی که آخرین نشست سران در مهلت باقی مانده از دوران ریاست جمهوری او به شمار می رود ایراد شد که این هفته به مسئله نگران کننده تهدیدهای اتمی به ویژه از جانب برخی دولت‌ها مانند کره شمالی و سازمان‌هایی چون گروه حکومت اسلامی پرداخت. رئیس جمهوری آمریکا گفت اگرچه رهبران و شهروندان ایران نسبت به کند بودن نتایج لغو تحریم‌ها ابراز شکوه می‌کنند، ولی تجدید آمیزش اقتصاد آن کشور با اقتصاد جهانی به زمان نیاز دارد. با این حال آقای اوباما افسود که ایرانیان منافع ناشی از توافق برجام را احساس می‌کنند. خبرگزاری فرانسه می‌گوید که رئیس جمهوری آمریکا در حاشیه کنفرانس امنیت اتمی با اعضای شورای امنیت نیز که در گروه 5+1 گفتگوهای هسته‌ای با جمهوری اسلامی را پیش بردند دیدار کرده و گفته است که توافق برجام یادآور این نکته است که اگر جامعه جهانی همگام با یکدیگر حرکت کند، می‌تواند یک استراتژی امنیت مشترک را پیش ببرد. رویترز هم در گزارشی به بخش دیگری از سخنان آقای اوباما اشاره کرده که گفته است لازم است شش قدرت بزرگ جهان که توافق برجام را ممکن ساختند همکاری برای اجرای کامل آن را ادامه دهند. در این زمینه خبرگزاری روسیه اینترفاکس گزارش داد که مدیران سیاسی گروه 5+1 در ماه جاری میلادی برای بررسی پیشرفت مراحل اجرایی برجام نشست مشترکی خواهند داشت. هنوز تاریخ و محل این دیدار مشخص نشده است. مقام‌های دولت آمریکا در روزهای اخیر از اجرای تعهدات دولت ایران در چارچوب برجام ابراز خرسندی کردند. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید روز پنجشنبه در کنفرانس مطبوعاتی روزانه خود ضمن ابراز رضایت از آنچه دولت ایران تاکنون انجام داده گفت که فرستادن حدود 98% از اورانیوم غنی شده به خارج از کشور اجرای یکی از تعهدات کلیدی ایران بوده است. بن رودز معاون امور امنیت ملی کاخ سفید نیز پیشتر گفته است که ایران مفاد توافق برجام را اجرا می کند. آقای رودز افزود که دولت آمریکا در مورد سایر اقدامات دولت ایران که غیر سازنده هستند موضع روشنی دارد که البته ارتباطی به توافق اتمی ندارند. با این حال سیاست دولت اوباما در قبال ایران همچنان با مخالفت‌هایی روبروست که در مواردی از جانب هر دو جناح دموکرات و جمهوری‌خواه متوجه کاخ سفید می‌شود. شبکه خبری ABC روز جمعه در گزارشی گفت که منتقدان دولت اوباما از تسهیلات تازه‌ای که در زمینه داد و ستدهای بانکی و مبادلات دلاری در اختیار ایران قرار می‌گیرد بسیار ناراضی‌اند. پول رایان رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در بیانیه‌ای نسبت به این رویکرد دولت اوباما ابراز نگرانی کرده و خواستار توقف آن شده است و اد رویس رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان نیز در بیانیه‌ای که نسخه از آن در اختیار رادیو فردا قرار گرفته ضمن ابراز امیدواری به نتایج کنفرانس امنیت اتمی در واشنگتن بار دیگر توافق هسته‌ای با ایران را معیوب و ناقص خوانده که به رهبر جمهوری اسلامی مشروعیت بخشیده و این در حالی است که برنامه موشک‌های بالستیکی ایران و پشتیبانی رژیم تهران از تروریسم به گفته او تداوم یافته است. سناتور باب کورکر رئیس جمهوری‌خواه کمیته روابط خارجی سنای آمریکا نیز به گزارش روزنامه واشنگتن پست نسبت به کمکاری دولت اوباما در شورای امنیت برای پاسخگویی به آزمایش‌های موشکی جمهوری اسلامی ابراز ناخشنودی کرده است. با این حال جک لو وزیر خزانه‌داری آمریکا نسبت به استفاده غیر ضروری از تحریم‌ها هشدار می‌دهد.
We must be conscious of the risk that overuse of sanctions could undermine our leadership position within the global economy.
وزیر خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه در بنیاد کارنگی برای صلح جهانی گفت که آمریکا نسبت به خطرهای استفاده غیر ضروری از تحریم‌ها باید هوشیار باشد. در غیر این صورت این امر می‌تواند به موقعیت رهبری آمریکا در اقتصاد جهانی آسیب بزند.
گزارش همکارم نادر صدیقی رو با هم شنیدیم. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی میگوید سیاست ایران در برنامه موشکیش هیچگاه تغییری نخواهد کرد و این برنامه با امنیت ملی ایران گره خورده است. همزمان تعدادی از کارشناسان شورای امنیت سازمان ملل نیز گرد هم جمع شدند تا ببینند برنامه موشکی ایران در چه ابعادی میتواند برای جهان نگران کننده باشد و آیا ایران شایسته تحریم‌های بیشتر است یا نه. جزئیات بیشتر رو در این زمینه از سمیرا قرایی بشنویم.
برنامه موشک‌های بالیستیکی ایران و آزمایش‌های آن، داستانی که با آزمایش‌های پی در پی ایران و انعکاس اخبار آن در رسانه‌های خارجی از نیمه سال گذشته داغ شد و در روزهای اخیر با چندین و چند واکنش داخلی و خارجی همراه بوده است. پیشتر در خبرها آمده بود که 15 کارشناس از کشورهای مختلف در نشست روز جمعه شورای امنیت سازمان ملل متحد گرد هم خواهند آمد تا درباره این آزمایش‌ها و سیاست‌گذاری‌های شورای امنیت در قبال آن تصمیم بگیرند. خبر تشکیل این نشست در پی آن منتشر شد که آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد نوشتند و خواستار واکنش این شورا به آزمایش‌های بالیستیکی ایران شدند. بانکیمون، دبیرکل سازمان ملل متحد، هفته گذشته و همزمان با نگارش این نامه به برنامه موشک ایران چنین واکنش نشان داده بود و خواستار تحقیقات بیشتر شده بود.
اینک ایرانیان موشک‌های بالستیک پرتاب کردند. درست است که این موجب هشدار و نگرانی شده است. اما اینکه چه نوع از تحریم‌ها، چه نوع از ملاحظات باید اعمال بشه، بر عهده اعضای شورای امنیته. اونها هستند که بررسی خواهند کرد آیا این پرتاب موشکی بالستیک خلاف بوده، تخلفی علیه شرایط و مفاد و قطعنامه‌های شورای امنیت بوده یا چه نوع از ملاحظات باید اتخاذ بشه.
تنها چند ماه پس از اتمام قائله هسته‌ای میان ایران و غرب به نظر می رسد که یک رویاروی دیگر آغاز شده است. مشخصا سنای آمریکا و باب کورکر رئیس کمیته سیاست خارجه سنا در روزهای اخیر نگرانی خود را در رابطه با این آزمایش‌ها ابراز کردند. اما علت تشکیل نشست روز جمعه این است که بر اساس تفسیر برخی از دیپلمات‌های شورای امنیت احتمال مجازات ایران به خاطر برنامه موشکیش کم است، چرا که متن قطعنامه 2231 شورای امنیت دارای ابهام است و راه را بر کشور احتمال اعمال مجازات می‌بندد و اجازه می‌دهد تا تفسیر دیگری از آن صورت بگیرد. رضا تقی‌زاده تحلیلگر امور سیاسی معتقد است که متن بخش مربوط به آزمایش‌های موشکی در قطعنامه 2231 دارای ابهامات بسیاری است.
اون چیزی که به عنوان قطعنامه 2231 ازش یاد می‌کنیم نسبت به برنامه‌های دفاعی ایران بسیار مبهمه. آزمایشات اخیری که صورت گرفت، موشک سجیل مورد آزمایش قرار نگرفت یا موشک عماد مورد آزمایش قرار نگرفت. موشک‌های با سوخت مایع مورد تجدید شلیک قرار گرفت که واقعا دارای اهمیت نظامی نیست، فقط شکل تحریک‌آمیز داره. به این علت باید جمهوری اسلامی در محافل بین‌المللی نیازهای دفاعی ایران رو مطرح می‌کرد، این کار رو نکرده. با وجود نزدیک به 2 سال مذاکره‌ای که صورت گرفت، اون چیزی که به عنوان قطعنامه نهایی بین ایران و آمریکا مورد توافق قرار گرفت چیزی بود که نکات مبهمش رو در روزهای آخر نتونست حل بکنه.
اما در داخل ایران اوضاع به شکل دیگری است. مقام‌های ایرانی بارها در صحبت‌هایشان بر دفاعی بودن برنامه موشکی پافشاری کردند و آن را مغایر با قطعنامه شورای امنیت ندانستند. در تازه‌ترین واکنش، علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس روز جمعه گفته است که سیاست موشکی ایران هرگز تغییر نخواهد کرد و برنامه موشکی نیروهای مسلح به مسئله امنیت ملی گره خورده است. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر امور سیاسی مقیم آلمان معتقد است که اقدامات ایران در انجام آزمایش‌ها تحریک‌آمیز بوده.
از بعد از توافق برجام تا الان با وجود قطعنامه‌های شورای امنیت سپاه حداقل 2 آزمایش موشکی علنی کرده که هیچ دلیلی برای اونها وجود نداشته.
با این حال رهبر ایران و مقامات معتقدند که ایران باید برای دفاع از خود موشک داشته باشد. این تازه‌ترین صحبت آقای خامنه‌ای در رابطه با برنامه موشکی در روز 11 فروردین ماه است.
آقا ما موشک چیه؟ موشک میخواییم جای کنید. روزگار موشک نیست. پس روزگار چیه آقا؟ روزگار همه چیزه.
حسن شریعت‌مداری تحلیلگر سیاسی در آلمان معتقد است که همگی کشورها حق دارند توان دفاعی داشته باشند، اما وی یک نکته را در مورد ایران در خور توجه می داند.
سیاست تنش‌آلود ایران که مبتنی بر صدور انقلاب، دخالت در امور همسایگان از طریق جنگ‌های نامنظم و عملیات ایزایی و شرکت در بسیاری از ترورها و خرابکاری‌ها در عرض 3 سال‌ها بوده. وگرنه اگر ایران یک کشور نرمال بود و متعارف، این که حق دارد که از تسلیحات دفاعی استفاده بکنه تا بهش حمله نشه و در مذاکرات قدرت داشته باشه، از صحیح.
حال باید دید آیا کارشناسان شورای امنیت در جلسه روز جمعه خود به نتیجه‌ای در خصوص خصمانه و خطرناک بودن آزمایش‌های موشک ایران میرسند و آیا در صورت محکومیت آن توسط شورای امنیت تحریم‌های یه تازه ای علیه ایران وضع خواهد شد یا خیر؟
گزارش همکارم سمیرا قرایی رو با هم شنیدیم. توی همین گزارش شنیدیم که آیت الله خامنه ای در واکنش به اظهاراتی درباره برنامه موشکی ایران گفتش که الان وقت زمان برنامه موشکی است و البته در همین سخنرانیشون گفتش که الان زمان برنامه موشکی و مذاکره است. در واقع این بخش از سخنان آیت الله خامنه ای که روز سه‌شنبه هفته گذشته مطرح شد واکنشی بود به یک توییتر که اکبر هاشمی رفسنجانی در اکانتی که منسوب به ایشون هست در توییتر منتشر کرده بود و در اون توییت اومده بودش که زمان موشک نیست و زمان مذاکره است. البته اون توییت رو بعداً تکذیب کردند و گفتند کسی هم که اون اکانت توییتر رو اداره میکنه از نزدیکان هاشمی رفسنجانی، یکی از دوستداران ایشون هست. ولی به هر حال بازی موضوع موجب نشدش که آماج حملات لفظی جناح اصولگرا علیه اکبر هاشمی رفسنجانی به دلیل این اظهار نظر متوقف بشه و در روزهای گذشته بهش القابی دادن از جمله مثلا نفوذی دشمن و بهش گفتن متهمش کردن به اینکه خیانت کرده و یا اینکه ساده لوح. در همین زمینه همکارم وحید پوراستاد گزارش تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
در روزهای گذشته توییتی منتسب به اکبر هاشمی رفسنجانی که گفته بود دنیای فردا دنیای گفتمان است نه موشک، اعتراض چهره‌های جریان اصولگرا را برانگیخت. این واکنش‌ها در روزهای گذشته با سخنان رهبر ایران در همین رابطه به اوج خود رسید. در تازه‌ترین واکنش اصولگرایان روز 13 فروردین، حجت الاسلام کاظم صدیقی، خطیب نماز جمعه تهران نیز غیر مستقیم اکبر هاشمی رفسنجانی را مورد انتقاد قرار داد.
دشمن آمده با مسئله اقتصاد میخواد این کشور را تحت فشار قرار بده، چه بسا بعضی از مسئولینی هم که با اونها هم فکرن و این باور رو دارن که باید زیر یوغ کافر زندگی کرد و آیات قرآن رو توجه نکردن، نخوندن، هم در مسئله دفاعی آیات رو نخوندن. بعضی ها که میگوین فرداها فردای گفتمانه نه فردای موشکه، ما رو در مسائلی که اینا متوقف میکنن خودشون که متوقف نیستن.
رهبر ایران آیت الله علی خامنه ای روز چهارشنبه در واکنش به توییت منتسب به اکبر هاشمی رفسنجانی واکنش تند داشت و غیر مستقیم رئیس مجمع تشخیص و مصلحت نظام را به خیانت متهم کرد.
اینی که بعضیا بیان بگن آقا فردای دنیا فردای مذاکره است، فردای موشک نیست، این حرف اگه از روی ناآگاهی گفته باشه خب ناآگاهی است، اگه از روی ناآگاهی گفته شده باشه خب ناآگاهی است، از روی آگاهی اگر گفته شده باشه خیانته.
بعد از شدت گرفتن انتقادها به توییت منتسب به اکبر هاشمی رفسنجانی، اصلاحیه‌ای منتشر شد که توییت قبلی تقطیع شده است و جمله کامل آن این بوده که دنیای فردا دنیای گفتمانهایی نظیر انقلاب اسلامی است، نه موشک‌های قاره‌پیما و بمب‌های هسته‌ای. اما این توضیحات از بار انتقادها علیه آقای هاشمی رفسنجانی کم نکرد و بار دیگر اختلافهای سیاسی را در سطح مقامهای عالی رتبه جمهوری اسلامی علنی تر کرد. علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر سیاسی در لندن:
دلیل اول رو میشه در حذف نیروهای میانی در سطح سیاست در ایران دونست که در سالهای اخیر اتفاق افتاده و چهره‌های مستقل و دارای اعتبار شخصی از صحنه سیاسی حذف شدن و به طور خاص در دوربر حتی آقای خامنه‌ای هم کس دیگری نیست و سخنان مهم و کلیدی رو خود او مجبور به زبان بیاره تا از موضع رسمی خودش برای تاکید بر اونها استفاده بکنه. دلیل دوم اون رو میشه در این دونست که اختلافات به موضوعات بسیار حساسی مثل مثلا مسئله تعیین صلاحیت در انتخابات یا مسئله رقابت موشکی رسیده و این در واقع سطح خشونت رو در سطوح بالای سیاست ایران، منظورم خشونت کلامی هست، افزایش داده.
جواد کریمی قدوسی نماینده اصولگرای مجلس به خبرگزاری فارس گفته اکبر هاشمی رفسنجانی با علم و آگاهی درباره توقف فعالیت‌های موشکی ایران اظهار نظر کرده و باید سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی کشور و به ویژه سپاه پاسداران اسناد به تعبیر او این خیانت و این موضع‌گیری‌های خیانتکارانه را برای مردم منتشر کنند. چند قبل آقای کریمی قدوسی در فایل صوتی تصویری که از او در فضای مجازی منتشر شده از قول احمد علم الهدا خطیب نماز جمعه مشهد نقل کرد که آیت الله خامنه ای رهبر ایران گفته هاشمی رفسنجانی همسنگر او نیست. صدای جواد کریمی قدوسی نماینده مجلس:
آقای علم الهدا فرمودند که مقام معظم رهبری بعد از بیان این مطالب بنده خدمتشون فرمودند آقای علم الهدا چرا رفته اید به مردم گفته اید که آقای هاشمی هم سنگر منه؟ آقای هاشمی دیروزش شاید، امروزش دیگر هم سنگر من نیست.
روز جمعه 13 فروردین در سخنرانی پیش از خطبه ها حجت الاسلام رضا تقوی رئیس شورای سیاستگزاری عمه جمعه هم گفت یکی از شیوه های به تعبیر او دشمن برای مهار جمهوری اسلامی شیوه نفوذ بوده.
دشمن برای مقابله و مبارزه با این حرکت توفنده انقلاب اسلامی از روش‌ها و شیوه‌های مختلفی استفاده کرده. یکی از شیوه‌های دشمن برای مهار انقلاب شیوه نفوذ بوده. از همون آغاز سعی کرده که با مهره‌های خود، مهره‌هایی رو در درون نظام و دستگاه‌های مربوط به نظام جاسازی بکنه و اونها با در اختیار گرفتن پست‌های کلیدی جریان انقلاب رو مهار کنند.
علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر سیاسی ضمیر مرجع چنین سخنانی را از سوی نزدیکان رهبر ایران اکبر هاشمی رفسنجانی می‌داند.
موفقیت آقای هاشمی رفسنجانی در انتخابات خبرگان و حتی انتخابات مجلس برای حمایت از نیروهای مورد نظر خودش میزان نگرانی آقای خامنه‌ای و رهبران تندروها در ایران از شخص آقای هاشمی رفسنجانی را افزایش داده و به طور مشخص این تعبیر نفوذی و یا خیانتی که به کار برده میشه صریح‌ترین نوع انتقادی است که از آقای هاشمی رفسنجانی داره میشه و نوعی برنامه‌ریزی برای خارج خارج کردن هرچه بیشتر آقای هاشمی رفسنجانی از فضای سیاسی کشور تلقی میشه.
به گزارش وبسایت‌های اصولگرا و دیگربان، حجت الاسلام علیرضا پناهیان از چهره‌های نزدیک به رهبر ایران به طور تلویحی اکبر هاشمی رفسنجانی را به ساده‌لوحی متهم کرده و گفته این افراد از آن رو که به تعبیر او شیرفهم نمی‌شوند نباید به عرصه سیاست ورود کنند.
گزارش همکارم وحید پوراستاد رو با هم شنیدیم. در این گزارش شنیدیم که تحلیلگران درباره دعوای تازه اصولگرایان با اکبر هاشمی رفسنجانی چه فکر میکنند، و اما بعد نیست ببینیم شما شنونده رادیو فردا درباره این تحولات چه فکر میکنید.
آقای رفسنجانی حقشی که خامنه‌ای دروش بتاپه، چون کسی که آقای خامنه‌ای رهبر کرد ایشون بود.
من به اون دست از هموطنانی که با افکار ضد غربی این رژیم جمهوری اسلامی مشکل دارن عرض میکنم. ببینید، همین هفت اسفند اکثریت مردم پای صندوق‌های رأی رفتن و به روحانیت، حتی اون روحانیون که سابقه 37 ساله انقلابی دارن، دوباره رأی دادن و با سلام و صلوات دوباره اینا رو آوردن سر کار. پس این اکثریت این مردم این نظام رو میخوان.
پیامی دارم برای مسئولین کشورم ایران. با گفتگو همه چی حل میشه، با خشونت هیچی حل نمیشه. مثل گره کوری که با دندون هم باز نمیشه و باز نخواهد شد.
امشب دوباره شنیدم آمریکا ایران تحریم کرده. آخه ما کارگری که با 700,000 تومان حقوق داره زندگی میکنه، آخه چطور میتونه تیم امریکا زندگی کنه اگه دوباره تحریم بشه؟ آخه چرا این کار میکنه؟ ما موشک به دردمون چه میخوره؟ آخه ما چطور باید تیم مملکت با 700 تومن حقوق زندگی کنیم؟ خودشون رفتم و بالا نشستم فکر مردم بیچاره رو نمیکنم.
آقای خامنه‌ای، کشورهایی که به طرف روسیه گرایش داشتن نتیجهشون عراق و سوریه و الجزایر و لیبی شد. ایران هم از جمله کشورهایی که به غرب وابستگی داشتن راه رشد مدرنیسم رو ادامه دادن، تایوان و مالزی و اندونزی و هنگ کنگ و سنگاپور قدرت‌های بزرگ اقتصادی شدند. و در ضمن کلمه زپرتی رو لطفا معنی کنید.
آقای روحانی، ما مردم شما رو به عنوان رئیس جمهور انتخاب کردیم که دموکراسی رو در جامعه برقرار کنید و با تمام کشورهای جهان تعامل و دوستی برقرار کنید. آقای روحانی، شاید آقای خامنه‌ای میخواهد که دنیا به کام ایشان بچرخد، ولی ما مردم ایران با نظر حضرت آیت الله خامنه‌ای موافق نیستیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ممنون از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. کماکان زنگ بزنید به پیامگیر رادیو فردا تا صداتون از رادیو فردا پخش بشه. یادآوری میکنم نظراتی که شنیدیم لزوماً مورد تایید رادیو فردا نیستن، و در لابلای این نظراتی هم که شنیدیم یکی از شنوندگان زنگ زده بود و گفته بود که شنیده آمریکا تحریم‌های تازه‌ای علیه ایران وضع کرده به دلیل برنامه موشکی، که در واقع همین برنامه موشک‌های بالستیک است نه برنامه کامل موشکی ایران. باید اینجا یادآوری کنم که همچین اتفاق رخ نداده و آمریکا تحریم‌های تازه‌ای رو به دلیل این برنامه موشکی علیه ایران آغاز نکرده. ضمن اینکه یکی دیگر از شنونده‌ها هم گفتش که از آیت الله خامنه‌ای می‌خوام که کلمه زپرتی رو معنی کنه. اشاره ایشون به سخنرانی هفته گذشته آیت الله خامنه‌ای بود، همون سخنرانی که در این برنامه بسیار درباره‌اش شنیدیم، و آیت الله خامنه‌ای در اون سخنرانی تعدادی از کشورهای جهان رو که به گفته ایشون کشورهای ضعیفی هستند یا چه بسا کشورهایی هستند که نقش چندانی در روابط بین‌الملل ندارند، زپرتی توصیف کرد. و خب این واژه‌ای بودش که این شنونده زنگ زده بود و از آیت الله خامنه‌ای درخواست کرد که معنی این واژه رو به ایشون بگه.
از تاریخ 8 فروردین ماه پخش سرای رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر می‌کند.
از ساعت 7 بامداد تا ساعت 20:30 موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 11 تا ساعت 20 موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز و موج کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کند.
موج کوتاه ردیف 41 متر نیز برابر با 7435 کیلوهرتز از ساعت 11 تا ساعت 18:30 در اختیار شماست.
موج کوتاه ردیف 25 متر از ساعت 16:30 تا ساعت 22:30 صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند و موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش میکند.
فراموش نکنید از طریق وبسایت رادیو فردا و همچنین ماهواره‌های یاسات، آسیاسات و هاتبرد نیز می توانید به راحتی برنامه‌های رادیو فردا را بشنوید.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
نوبت رسیده به گزارش ورزشی که حبیب روشنزاده آن را تهیه کرد.
تیم ملی مشت‌زنی ایران تا ساعتی دیگر آخرین شانس خود را در مسابقات انتخابی بازی‌های المپیک ریو دو ژانیرو در کشور چین آزمایش می‌کند. مجید سپهوند، بوکسور سنگین وزن ایران، قرار است برای کسب جواز ورود به بازی‌های المپیک با بوکسور اردنی پیکار داشته باشد. این مسابقه در صورتی برگزار می‌شود که کمیته پزشکی مسابقات مجوز مبارزه برای بوکسور ایرانی را صادر کرده باشد. مجید سپهوند روز پنجشنبه در راوند دوم پیکار با بوکسور ازبکستان به علت پارگی ابرو مصدوم شد و از ادامه مسابقه باز ماند. سپهوند اگر در پیکار با محسن اردنی پیروز شود، جواز ورود بازی‌های المپیک را دریافت خواهد کرد. ایران با 8 بوکسور در رقابت‌های انتخابی المپیک ریو دو ژانیرو در کشور چین حضور یافته که تاکنون از این 8 بوکسور 7 نفرشان حذف شده‌اند. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس عصر امروز شنبه هفته 24 خود را با یک مسابقه دنبال می‌کند. سبای قم تیم علی دایی در اهواز با فولاد خوزستان بازی دارد. سبا در جدول لیگ برتر نهم است، فولاد 12. مسابقه ساعت 19 آغاز می شود. 4 مسابقه باقی مانده از هفته 24 لیگ برتر فردا برگزار خواهد شد. از جمله در اهواز دیدار دو تیم صدر جدولی استقلال تهران و استقلال خوزستان که به ترتیب اول و دومند. پرسپولیس تیم سوم جدول هم در تهران سیاه جامگان مشهد تیم رده 14 را پیش روی دارد. فوتبال قهرمانی باشگاه‌ها در برخی کشورهای اروپایی پس از 2 هفته تعطیل با 1 مسابقه آغاز شده است. در اسپانیا دیدار رایو وایکانو و خطافه تیم‌های تقریبا پایین جدول هم اکنون ادامه دارد. ولی بازی بزرگ لالیگا معروف به ال کلاسیکو میان بارسلون و رئال مادرید 22 ساعت دیگر شروع خواهد شد. بارسلون با 76 امتیاز اول است و رئال مادرید با 10 امتیاز کمتر سوم. و تیم دوم جدول اتلتیکو مادرید که 67 امتیاز است میزبان رئال بتیس رده 13 خواهد بود. در آلمان فوتبال قهرمانی باشگاه‌ها بوندسلیگا 1 نیز هفته 28 خود را با 1 بازی در شهر لورکوزن آغاز کرده است. وولفسبورگ در مصاف با بایر لورکوزن، دو تیم رده 8 و 6 جدول، بازی ادامه دارد. فرانسه هم سوت آغاز هفته 32 فوتبال قهرمانی را با دیدار تیم‌های موناکو و بوردو به صدا درآورده. بازی در موناکو جریان دارد و موناکو دوم است، بوردو 14. و در جهان تنیس در مسابقات 1000 امتیازی میامی در آمریکا، نیشیکوری تنیس باز ژاپنی که در رنکینگ جهانی در رده 6 قرار دارد، با پیروزی بر گال مونفیس فرانسوی که 17 است به نیمه نهایی رسید. به گزارش شبکه ورزشی تنیس چنل، نیشیکوری در این بازی که 2.5 ساعت طول کشید 2-1 به پیروزی رسید. و حالا نیشیکوری در مرحله نیمه نهایی مسابقات میامی در مقابل کرگیوس بازیکن استرالیایی بازی دارد. در بازی دیگر نیمه نهایی که ساعتی پیش پایان یافت، نوواک ژوکوویچ سرب شماره 1 جهان داوید کوفین بلژیکی شماره 15 را شکست داد و فینالیست شد.
در دنیای مجازی چه می‌گذرد؟ از فناوری‌های جدید چه می‌دانید؟ شبکه‌های اجتماعی چه ویژگی‌هایی دارند و چطور ما را به خود سرگرم می‌کنند. با من مهدی احمدی هر هفته با مجله رادیویی .com همراه باشید.
.com یک شنبه ها ساعت 20 و 23،
دو شنبه ها ساعت 10 صبح و 1 بعد از ظهر،
و چهار شنبه ها ساعت 10 صبح به وقت تهران.
در ساعت 12:34 شنونده رادیو فردا هستید. در ادامه برنامه های رادیو فردا تا ساعت 1 بامداد گزارشی خواهیم داشت درباره مسئله کمبود آب در ایران و همینطور گزارش مفصلی داریم از دنیای کتاب در سالی که گذشت و آنچه که در دنیای نشر در سال 1394 رخ داد و همچنین یه گزارش هم درباره اطلس زندانیان سیاسی. قبل از اینکه بریم سراغ اولین گزارش، اون که همین گزارش اطلس زندانیان سیاسی است، من باید یک موضوعی رو هم اصلاح بکنم دوباره. بعد از اینکه پیام‌های شنونده‌ها رو شنیدیم، من گفتم که یکی از شنونده‌ها در مورد تحریم‌های تازه آمریکا صحبت کرده بود و گفته بود که ما چه گناهی داریم که آمریکا دوباره ما رو تحریم کرده بابت برنامه موشکی، و من گفتم که همچین اتفاقی رخ نداده، در حالی که همکاران من به من گفتن که اینطور نیست و تحریم هایی اتفاق افتاده و آنچه که من گفتم اشتباه بود. از شما پوزش میخوام. در واقع بعد از اینکه برنامه موشک های بالستیک ایران آزمایش های تازه‌ای درش انجام شد، وزارت خزانه داری آمریکا دو شرکت ایرانی رو به دلیل پشتیبانی از برنامه موشکی بالستیک در فهرست سیاه خودش قرار داد که به احتمال قوی اون شنونده‌ای که زنگ زده بود اشارهشون به همین موضوع بود که کاملا درست بود. و اما سازمان اتحاد برای ایران اطلسی از زندانیان سیاسی، زندانها و قضات با دسته‌بندی‌های مختلف تهیه کرده. در این اطلس زندانیان به تفکیک جنسیت، قومیت، مذهب و فعالیت سیاسی و مدنی تقسیم شدند. زندانها هم به تفکیک نهادهای اداره کننده اونها دسته‌بندی شدند. همکاران فرین آسمی درباره این اطلس با رضا قاضی نوری مدیر این پروژه گفتگو کرده و ابتدا ازش درباره ویژگی‌های اطلس زندان‌های ایران پرسیده. پاسخ آقای قاضی نوری رو بشنوید.
خبر در مورد زندانیان سیاسی، وضعیتشون یا رفتارهای نادرست، فراغذایی که قضات انجام میدن یا اتفاقات ناگواری که در زندان مثل شکنجه برای زندانی ها میفته خیلی منتشر میشه، ولی هیچ وقت روی مرحله بالاتری یه سکویی که این اخبار درش جمع بشه، این داده ها تحلیل بشه، مصورسازی بشه به یه نحوی که معنایی بشه ازش استخراج کرد مشخصا، و روندهای نقض حقوق بشر و چگونگیشو به دقت بشه مورد بررسی قرار داد، تا حالا وجود نداشته. ما حدود 6000 ساعت حداقل زمان صرف پژوهش اخباری که بعد از 2010 تقریبا 2010-2011 در مورد وضعیت زندانیان سیاسی منتشر شده کردیم، و همزمان این بخشی از این زمان هم البته مربوط به ارتباطات شخصی با خانواده های زندانی ها یا با نهادهایی مثلا سازمان جهانی بهائی ها بوده که اونها هم اطلاعات رو از زندانی خودشون رو جمع آوری میکنن تا بتونیم اطلاعات خیلی گسترده ای داشته باشیم در مورد اینکه کدوم قضات دارن سنگین ترین احکام رو میزنن برای افراد و کدوم قضات هستن که اطلاعات روشون نفوذ بیشتری داره، چه زندانی های شکنجه شدن، چه زندانی های به سلول انفرادی رفتن، اینا مربوط کدوم اقلیت ها میشن، آیا اقلیت مذهبی ان، آیا اقلیت قومی ان، آیا زندانیان سیاسی اصلاح طلب ان، یا مثلا صرفا شهروند هستن و فعال مدنی. میتونم بگم که پیچیده ترین مصورسازی هایی که تالا در زبان فارسی و برای مسائل مربوط به ایران انجام شده، مجموعی از این اطلاعات و این مصورسازی ها اساس زندان های ایران رو تشکیل میده.
اشاره کردی به مصورسازی، کمتر وبسایتی رو، کمتر منبعی رو میشه اینطوری پیدا کرد که بتونن انتخاب بکنن کاربرا دونه بدونه نگاه بکنن، هم حالا چه قسمت زندان ها، چه قسمت زندانیان، چه قسمت قضات، و یعنی استفاده ازش خیلی راحت هست و شکل جالب و تازه ای داره. یه مقداری در مورد مصورسازی زیش و اینها هم توضیح میدید برامون؟
خب اول از همه من باید تشکر کنم از تیم رسانه خرد اسمال میدیا در لندن که کمک ما کردن در طراحی این وبسایت و طراحی این مصورسازی ها. ببینیم، اطلاعاتی که ما توی نسخه قبلی این اطلس داشتیم خیلی اطلاعات کیفی بودن، به این معنا که یک صفحه مطلب در مورد یک زندانی بود. ما متوجه شدیم برای اینکه این مصورسازی های جالبی بود که برای کاربرا بتونه کاربردی تر باشه بسازیم، نیاز داریم که این اطلاعات رو به نوعی تبدیل کنیم به اطلاعات کمیتر مشخص‌تر، یعنی مشخصاً یه فهرستی داشته باشیم که قاضی هر زندانی کی بوده، در دادگاه بدوی چه حکمی خورده، در این زندانی در دادگاه تجنظر چه حکمی خورده، یا اگه پروندهش به دیوان عالی کشور رفته چه اتفاقی بر اون پرونده افتاد. موقعی که این اطلاعات ما جمع آوری کردیم، وقتی به نوعی یه ساختار خوبی بهش دادیم، امکان به وجود اومد که بشه یه سری مصورسازی‌های طراحی کرد که خب نیاز داره حجم خیلی گسترده‌ای از داده وجود داشته باشه. این زمان زیادی که ما صرف جمع‌آوری داده کردیم کردیم و ساختاری که برای اطلاعات دیدیم این امکانو داد که ما بتونیم یه سری مصورسازی هایی طراحی کنیم که تا به حال برای کاربر ایرانی اتفاق نیفتاده بود.
اطلاعاتی که در اطلس زندان های ایران ارائه شده چطور تهیه شده؟ یعنی آمار زندانی ها، آمار قضات، اینها رو چطوری شما تهیه کردید؟
خب ببینیم، یه تیم تحقیقاتی ما داریم که سرپرستش آقای امینی زاده هستن که خودشون خب زندانی سیاسی سابق هستن، 4 بار سابقه بازداشت دارن و خب ارتباط خیلی خوبی دارن با گروه‌های مختلف سیاسی. حدود 4-5 نفر دیگه توی این تیم پژوهشی هستن که خیلی‌هاشون یا وکیل بودن، قبلا کار کردن با پرونده‌های زندانی‌ها، یا خودشون زندانی سیاسی سابق بودن. اینا از این شبکه‌ای که داشتن استفاده کردن، با زندانی‌های دیگه مصاحبه کردن، هم خیلی از افرادی که سابقه زندان رفتن در ایران داشتن، سابقه روبرو شدن با قضات داشتن یا توی زندان‌های مختلف بودن، تونستن شرایط اون زندان رو برای ما با دقت توصیف کنن، ما بتونیم ازش داده استخراج کنیم. این حاصل به وجود آوردن یه شبکه گسترده‌ای از افرادیه که خب این مسئله براشون مهمه و میخوان اوضاع نظام قضایی در ایران بهبود پیدا کنه. بخش دیگه‌اش به نوعی خوندن تمام اخبار منتشر شده و استخراج اطلاعات ازش بوده. من اینجا باید از هرانا هم تشکر کنم. بخش زیادی از اطلاعاتی که ما به نوعی استخراج کردیم از اخباریه که اینا واقعا به سختی از درون زندان‌ها بیرون آوردن و تیمی هستن که سال‌های سال دارن روی موضوع کار می‌کنن. غیر از اون مثلا ما از اطلاعات بنیاد برومند استفاده کردیم با اجازه خود مدیران بنیاد برومند و همینجور از سازمان بهائیان. مثلا اینا منابع اطلاعاتی ما بودن. غیر از اون ما با بعضی از خانواده‌های زندانی‌ها، به خصوص خیلی‌هاشون که خارج از کشور هستن، مداوما در تماس هستیم. افرادی هم هستن که خب داوطلبانه وقتی می‌بینن اطلاعات ما رو بهمون ایمیل می‌زنن، اطلاعات تکمیلی می‌فرستن. ما تمام این اطلاعات رو با هم تطبیق می‌دیم تا مطمئن بشیم که تناقضی وجود نداره بینشون، یا اگه تناقضی وجود داره اون وقت باید تحقیق بیشتر انجام بدیم ببینیم کدوم یکی از منابع اطلاعاتی دارن حرف درست رو میزنن.
توضیحات رضا قاضی نوری را میشنیدیم، مدیر پروژه اطلس زندانیان سیاسی در سازمان اتحاد برای ایران، در مصاحبه با همکارم فریناسی.
عفو بین الملل از احتمال اعدام یک مجرم زیر 18 سال خبر می‌دهد.
مجازات اعدام هولناک‌تر میشه وقتی در مورد مجرمان کودک مورد استفاده قرار میگیره.
وضعیت جسمی نامناسب چند تن از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران، سعید رضوی فقیه و حسین رونقی ملکی.
من از همه مظلوم خواهش می‌کنم
با من مهتاب وحیدی‌راد شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
در ساعت 12:42 مجله نیمه شب رو پی می‌گیریم با گزارشی درباره مسئله کمبود آب در ایران که با توجه به خشکسالی‌های پیاپی به دلیل گرمایش زمین همواره از موارد نگران کننده بوده. طی سال جاری با وجود افزایش 4 میلیارد متر مکعب ذخایر آب، اما همچنان وضعیت قرمز در 6 کلان شهر ایران وجود داره. چرا؟ از شاهین بشیری بشنویم.
قائم مقام وزیر نیرو از آژیر وضعیت قرمز آب در 6 کلان شهر تا 1 سال جاری خبر داد، ولی در این حال افزود هنوز جیره‌بندی در دستور کار قرار نگرفته است. به گزارش خبرگزاری مهر، ستار محمودی در خصوص تدابیر جدید وزارت نیرو برای تأمین آب شرب مورد نیاز شهرها و روستاها در 6 ماهه بهار و تابستان و همچنین احتمال بروز قطعی و جیره‌بندی آب در برخی از نقاط کشور تایید فصول گرم سال، گفت معمولاً از نیمه دوم اردیبهشت ماه هر سال فصل گرما در ایران آغاز می شود که با افزایش مصرف آب همراه است. قائم مقام وزیر نیرو افزود در فصول گرم سال گذشته 547 شهر در شرایط تنش آبی قرار داشتند و پیش بینی می شود که برای فصول گرم امسال حدود 450 شهر دارای مشکلات آبی باشند. به افزود با اقداماتی که انجام شده، تعداد شهرهای دارای تنش آبی از تابستان گذشته تا تابستان امسال کاهش یافته است. وی تصریح کرد طبق پیش بینی سازمان هواشناسی تا 1.5 درجه در بهار و تابستان امسال حرارت افزایش می‌یابد، که البته قطعی نیست، ولی اگر چنین شود تعداد شهرهای دارای تنش آبی از 450 شهر بالاتر خواهد رفت. این مقام مسئول در وزارت نیرو درباره بروز مشکلات آبی در برخی از مناطق پربارش شمال کشور مانند برخی نقاط استان گیلان گفت در بین شهرهای دارای تنش آب دو عامل مؤثر وجود دارد که یکی مشکل کمبود منابع آب است و دیگری نیز نارسایی های تأسیساتی است که برای آبرسانی وجود دارد. بیژن گلشایان کارشناس بین‌المللی آب ساکن بریتانیا در گفتگو با رادیو فردا در تشریح این نارسایی ها میگوید
کلن باید آب رو جوری جا به جا کرد که از دست رفتنش خیلی کم باشه. ما آب رو میبریم جایی که مردم هستن. مردم رو نبردیم هیچ موقع جایی که آب وجود داشته. کوچه دست جمعی الان عملی نیست. دقیقا باید جلوگیری کرد جایی که تازه میخواد تأسیس بشه. جایی باشه که دورورش اقلن منابع آب وجود داشته باشه که جا به جای آب دوچار از دست رفتن مقدار زیادی آب نشه. عمده شهرهای ما الان لوله‌کشی‌های سیستم قدیمی دارن که آب مصرفی شهری در اونها خیلی هدر میره. آب مصرفی زراعتیمون هم که عملا بیش از 50% هدر میره. به خاطر اینکه متدهای کشاورزی موجود یه متد قدیمی سیستم غرقاب هنوز سیستم اینیست که میان سطح کشاورزی رو از آب پر میکنه خب بسیارش هدر میره و جا به جای اینا تو جویهای معمولیه که توی خاک کنده شده جا به جا میشه. مقدار نفوذ مقدار تبخیر زیاده. ایران هم جای گرم خشک تبخیر بی اندازه توی سطح ها نمیدن حساب کنم ببینن میزان تبخیر چقدره ولی بسیاره.
قائم مقام وزیر نیرو درباره جیره‌بندی احتمالی در شهرهای دارای تنش و یا مشکل حاد آب در فصول گرم امسال گفت تمام برنامه‌ریزی‌ها در این جهت قرار داده شده که در سال 95 آب جیره‌بندی نشود ولی این موضوع نمی‌تواند بدون همکاری مصرف کنندگان عملی شود. وی میزان ذخیره فعلی آب در پشت سدهای کشور را حدود 24 میلیارد متر مکعب برشمرد و اظهار داشت در سال گذشته در مدت مشابه 20 میلیارد متر مکعب آب در مخازن سدها وجود داشت که امسال حدود 4 میلیارد متر مکعب این ذخایر افزایش یافته است. وی در این حال یادآوری کرد که با ساخت سدهای جدید از سال گذشته تا کنون 2 میلیارد متر مکعب به ظرفیت آبگیری سدهای کشور افزوده شده است. به گفته این مقام وزارت نیرو وضعیت تأمین آب شهرها در سال جاری با اوضاع سالهای گذشته متفاوت است و آن شهرهایی که پیش بینی می شود برای فصول گرم امسال نیازمند مراقبت‌های جدی باشد بندرعباس، بوشهر، شیراز، کرمان، مشهد و همدان است. ستار محمودی از احتمال افزایش مصرف آب در برخی از شهرها تا 8% در سال جاری خبر داد و ابراز امیدواری کرد که از طریق مدیریت مصرف آب، همکاری شهروندان و تأمین منابع جدید آب در سال جاری کمبود آب رخ ندهد.
گزارش همکارم شاهین بشیری رو در مورد مسئله کمبود آب در ایران با هم شنیدیم.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
و رسیدیم به دقایق آخر مجله نیمه شب. حدود 10 دقیقه مونده از این برنامه که اختصاص خواهد داشت به مروری بر بازار نشر در سال 1394. از فرصتی که دارم استفاده میکنم یادآوری میکنم که رادیو فردا اصولا در شبکه‌های اجتماعی حضور پررنگی داره. اگر ما رو دارید از رادیو یا از ماهواره گوش میکنید و ما هنوز در شبکه‌های اجتماعی کانال‌های رادیو فردا رو دنبال نمی‌کنید، بهتون بگم که مثلا در تلگرام، در آدرس telegram.me/radiofarda کانالی هستش که میتونید خبرها و گزارش‌های ما رو اونجا دنبال بکنید. یعنی که راحت‌ترش شاید این هستش که تو تلگرام رادیو فردا رو سرچ بکنید، رادیو فردا رو سر هم سرچ بکنید، کانال ما رو پیدا می‌کنید. ضمن اینکه تو اینستاگرام هم instagram.com/radiofarda دوباره اکانت ماست. و اما نوبت رسیده به بازار نشر در سالی که گذشت. همکارم مرتضی قاسم‌فر اینو تهیه کرده، من کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی می‌کنم و با هم این گزارش رو می‌شنویم.
تفاوت معناداری نداشت، در بر همان پاشنه چرخید. هیچ اثر درخشان یا حتی ویژه‌ای منتشر نشد. اوضاع بر منوال سالهای قبل بود. اینها و نظراتی مشابه آن را از زبان بسیاری از نویسندگان و شاعران و مترجمان میتوان شنید وقتی که از آنها درباره وضعیت و نیک و بد کتاب در سالی که گذشت میپرسید. خیلی هایشان البته ترجیح میدهند نظراتشان را با صدای بلند یا در رسانه‌ای منتشر نکنند. میگویند بیفایده است و دشمن تراشی میشود. با این حال برخی دیگر از نویسندگان و مترجمان و شاعران هم هستند که باوری متفاوت دارند. میگویند باید حرف را زد، درد را گفت و هشدارها را داد. در این برنامه مرور کتاب رادیو فردا با من مهرداد قاسم‌فر همراه خواهید شد تا نگاهی کنیم به وضعیت عمومی و کلی کتاب در سال 1194 به همراه تنی چند از داستان نویسان، شاعران و مترجمان آثار در تهران. آماری که تا 19 اسفند ماه 1194 از میزان عناوین کتاب‌های نشر یافته در دست ماست، خبر از انتشار 76725 عنوان کتاب در طی سال گذشته تاکنون در کشور می‌دهد. همین آمار در سال پیش از این یعنی 93 70084 عنوان بوده است. با این قیاس میتوان از رشد حدوداً 9% چاپ و انتشار کتاب در سال 94 نسبت به سال 93 گفت. اما این فقط کمیت آثار است. کمیتی که به خودی خود نشانگر اتفاق مهمی نیست اگر کیفیتی در خور به همراهش نباشد. مسعود احمدی شاعر 8 دفتر شعر از مجموعه دونده خسته در سال 1167 تا دارم به آخر خودم نزدیک می شوم در سال 1193 ساکن تهران درباره ارزیابی کلی و عمومیش از آثار منتشره شاعران ایران در سال 94 می گوید
طبیعی است که شعر و فرهنگی تابعی است از یک تحولات اجتماعی و شعر ما هم در سال گذشته مثل سالهای قبل بوده. از نظر من چیز غریب و تازه اتفاق نیفتاده. مطبوعات فرهنگی ما هم یا حداقل مطبوعات که به شعر و ادبیات هم یک بهایی دادند و جایی دادند دیروز از دستبندی ها و رانتدهی ها و رانتخاری ها نبود. اما باز هم به نظر من در قیاب شاعران اصیل، شاعرانی که به زبان مادریش دست کم مسلطند، شاعرانی که پیگیرند، شاعرانی که با عشق کار میکنند و صراحتا دارم میگم این رو خواهش میکنم به هیچ عنوان حذف نکنید، رفیق دزد و شریک قافله نیستند، شاید اونها کارهایی داشته باشند که اگر مجوز بگیرند اون وقت نشون بده شعر ما در کجا وایساده.
ظاهرا وضعیت مشابهی بر ادبیات داستانی در سال 1194 حاکم بوده است. اتفاقی که در ذهن بماند نیفتاده. این را داستان نویس و عضو هیئت مدیره کانون نویسندگان ایران ساکن تهران رضا خندان مهابادی به ما میگوید.
تا اونجایی که پیگیر بودم و مطالعه کردم نه اتفاق ویژه‌ای امسال نداشتیم در عرصه ادبیات داستان که بگیم حالا مثلا آثار ویژه‌ای در آمده یا تحول خاصی یا حتی نمونه هایی از داستان نویسی که موارد درخشانی درش باشه، قابل اطلاع درش باشه. نیست. من ادامه همون وضعیت سالهای اخیر هست. به طور کلی به لحاظ کیفی اگر بخوایم این کارها رو بررسی بکنیم عمدتا چیز ویژه‌ای درشون نیست و همون روال به نظرم که فعلا حداقل در این سال که داریم به پایانش نزدیک میشیم همچنان اون وضعیت سابق ادامه داشت. برای اینکه در حوزه فرهنگ، در حوزه اجتماع و همه اون مسائلی که وابسته به همدیگر هست و میتونه ادبیات غنی رو به وجود بیاره اتفاق نیفتاده، تغییر نکرده. در شرایطی که فرهنگ و ادبیات داره نفس میکشه اتفاق خاصی نیفتاده که بتونه منجر به تغییراتی در آثار و نوشته های نویسندگان بشه. من البته این رو میدونم که قطعاً چیزهای خلق میشود، نوشته میشود. بحث ما روی اون چیزیست که منتشر میشود.
حوزه دیگر مهم آثار منتشر شده در سال گذشته یعنی 1394 قلمرو ترجمه بود. چه ترجمه شعر جهان و چه ترجمه ادبیات داستانی غیر ایرانی. در این باره از علی عبداللهی مترجم پرکار ادبیات آلمانی زبان ساکن کرج میپرسم.
البته طبیعی است که من نمیتونم تمام ترجمه ها رو خونده باشم و یک اظهار نظر دقیق و علمی همراه با آمار بکنم، ولی واقعیتش اینه که آثار ترجمه شده چه در زمینه داستان چه در زمینه شعر در سالهای اخیر خیلی پیشرفت داشته و یه مقداری هم روند کسب مجوزها ساده‌تر شده و حداقل سریع‌تر شده و این کمک کرده به چاپ برخی از آثار مثلا در زمینه ادبیات آلمانی، علاوه بر این که آثار اوایل قرن بیستم و حتی کلاسیکا به هر حال تک و توک ترجمه شده، آثار نویسنده‌های معاصر و زنده آلمانی زبان هم تک و توک منتشر شدند و خیلی از کتاب‌ها معرفی شدند و نویسنده‌هایی که برای اولین بار معرفی شدند و کسی اینا رو نمی‌شناخت. و در زمینه ادبیات انگلیسی و زبان‌های دیگه هم من توی بازار کتاب می‌بینم که کتابایی که مثلا سال گذشته جایزه گرفتن بلافاصله در ایران منتشر شدن و این به هر حال یه پیشرفته. دومی که به هر حال علاوه بر این مسئله ترجمه از زبانهای اصلی کم کم در ایران داره جا میفته و خیلی از آثار مثلا زبان روسی یا زبانهای کوچکتر حتی زبانهای کم گویش ور اروپایی هم به زبان فارسی ترجمه شده و این به هر حال پیشرفت در زمینه ترجمه. گویی که کیفیت ترجمه ها نمیشه گفت که همشون 100% عالی و در حد ایدئال هست، ولی به هر حال فرهنگ یک عرصه آزمون خطا است و نسل جوان هم باید بیان کارشون رو ارائه بدن و خواننده ها بخونن و کم کم از بین اونها مترجمان بزرگتری ظهور کنن که جای نسل قدیم بگیره.
اما وضعیت سانسور و ممیزی آثار در سالی که گذشت چگونه بود؟ تیغی که همواره بر فراز سر نویسندگان و اصولاً کتاب در همه حوزه‌های مورد توجه مخاطبان آویخته است. رسانه‌های مختلف نظرات متفاوتی دارند. عده‌ای از تسامح بیشتر وزارت ارشاد در سال 94 سخن گفتند و عده‌ای هم می‌گویند وضعیت تفاوتی نکرده. اهل قلم هم به همین گونه متفاوت اوضاع را ارزیابی می‌کنند. مسعود احمدی شاعر میگوید
با توجه به اینکه یک تساهل و به نظر میرسه یک تسامح و تساهل بیشتری در حوزه اخذ مجوز اعمال میشه، باید منتظر باشیم که کتابهای بهتری رو ببینیم. کما اینکه در آخرین کتابی که من در اختیار انتشارات نگاه گذاشتم انصافا تخطیری چندانی نشد. من بخش عظیمی از شعرهایی رو که خودم درآوردم یا سالهای قبل مجوز نگرفته بود، من اونها رو برداشته بودم مجوز گرفته. این نشان میده که ممیزین با وسعت نظر بیشتری دارن به مسئله نگاه میکنن. اگر در چند مورد دیگر هم دیدم همینطور بوده، در مورد رمان، در مورد قصه دیدم اینطور بوده. اگر این روال ادامه پیدا کنه، اون وقت کتابهای دیگران هم در بیاد و معلوم میشه جای شعر ما کجاست.
علی عبداللهی مترجم و شاعر نیست، چون این درباره سانسور در سال گذشته میگوید.
من خودم ممیزی نه در گذشته و نه در حالا در سالهای اخیر هرگز مستقیم با ارشاد تماس نداشتم، ولی با توجه به اینکه میبینم که کتابای خودم و کتابای دوستان در این سالها کمتر میمونه، زمان کمتری براش اختصاص پیدا میکنه برای گرفتن مجوز و سختگیری‌های خیلی شدیدی که در قبل بود کمتر شده، از قبل از 8 سال گذشته قطعا روند بهتر شده، ولی تا زمانی که به حد ایدئال برسه خب ممکنه هنوز خیلی فاصله داشته باشه.
با این حال رضا خندان مهابادی از جمله اهل قلمی است که موضوع را به کلی متفاوت ارزیابی میکند.
سانسور همچنان وجود داره، همچنان کارش رو طبق روال قبلی انجام میده، در همه ابعادی که میتونیم تصورش رو بکنیم داره کار میکنه. این تغییرات، این مثلا فرض این 4 تا کتابو دادن، 3 تا دادن، فلان کردن، این اصلا تغییر معناداری نیست. چه فرقی برای ما میکنه که بالای سر ما یک وقت جواب باشه چه یک متاب باشه؟ برای اون چیزی که قرق خواهد کرد، قرق خواهد کرد. اینه که این تغییرات، ما اگر بخوایم خیلی حالا ذره‌بین دست بگیریم بگیم آره این یه کتاب رو دادن، اون نه قبلا مجوز نداشته حالا گرفته، و اصلا این یه چیز معناداری نیست. 4 تا کتاب مجوز دادن، 10 تا کتاب رو ندادن. مسئله این است که در سطح کلی و در وضعیت کلی چه اتفاقی افتاده، که چه اتفاقی نیفتاده. گیریم به جای مثلا ایکس به علاوه ایکس مثلا کتاب، ایکس به علاوه 10 کتاب منتشر شده، این تغییری در وضعیت نخواهد داد. من اون چی که مورد نظرم هست اون تغییر و اون به اصطلاح میزانی از انتشار آثار هست که بتونه معنادار باشه، یعنی تأثیری در وضعیت ما ایجاد بکنه، که این اتفاق نیفتاده. امسال هم سالهای قبل حالا گیریم یکی 2 تا اضافه داره و منتشر شده، هیچ تأثیری در هیچ چیزی نداشت.
و اما آنچه که در حوزه کتاب کودک و نوجوان در سال گذشته منتشر شده است 10022 عنوان بوده که کاهشی 4% نسبت به سال 1393 نشان می‌دهد. ارزیابی کیفی این بخش دشوار است، اما آنچه که مسلم است غلبه آثار ترجمه کودکان و جوان بر آثار تولیدی است. روی کردی که دلیلش استقبال والدین و نوجوانان از آثار ترجمه شده در قیاس با آثار تولید شده است. و اما نامدارترین چهرهای اهل قلم که در سال 1194 چشم از جهان فرو بستند چه کسانی اند؟ یادی میکنیم از اینها. از میان اهل قلم ایران، محمد علی سپانلو، شاعر، مترجم و منتقد ادبی و پژوهشگر، رضا دانشور، داستان نویس، احمد قاضی، مترجم و زبانشناس، فتح‌الله بی‌نیاز، داستان نویس و منتقد ادبی، کامران زمانی نعمت‌سرا، شاعر، معینی کرمانشاهی، شاعر و ترانه‌سرا، فرامرز سلیمانی، شاعر، روزنامه‌نگار و مترجم، مصطفی اسلامی، مترجم و نمایشنامه‌نویس، ابوالحسن نجفی، مترجم و زبانشناس. و در حوزه ادبیات جهان سرشناس‌ترین‌ها اومبرتو اکو، فیلسوف و نویسنده، هارپر لی، داستان نویس و گونتر گراس، نویسنده آلمانی برنده نوبل ادبیات بودند که چشم از جهان فرو بستند.